آره اینطوری میتونیم یه حزب پایه‌گذاری کنیم.
درسته، حزبی که هدفش استقرار حکومت اسلامیه به رهبری امام خمینی. من میخوام اینجا هم قسم بشیم که در راه جامعه ای بهتر قدم برداریم و تا اونجا که در توان داریم تلاش کنیم. بچه
فکر میکنم اهداف گروه ما مشخص باشه. الان تقریبا دیگه همه مردم متوجه شدن چطوری رژیم شاه داره یکتازی میکنه و هر صدای مخالفی رو تو گلو خفه میکنه. علما و بزرگان یا تو زندون هستن یا در تبعید. در عوض مراکز فساد روز به روز بیشتر میشه. کاباره‌ها، قمارخونه‌ها و هزار جور دام که برای جوانای مملکت بند کردن.
اگه جوونا بفهمن که دور و برشون چی میگذره دیگه بیکار نمیشینن. اگه بفهمن اجنبی‌ها و آمریکایی‌ها چه نقشه‌ای براشون کشیدن حتما دست به کار میشن. حتما دنبال گروهی میگردن که عضوش بشن تا بتونن توی مبارزه سهمی داشته باشن.
صادق جان وقتی صحبت از اجنبی‌ها کردی یادم افتاد که چطور یه سرهنگ ایرانی مقابل یه گروهبان آمریکایی پا میکوبید و احترام میذاشت. وقتی این صحنه رو توی پادگان دیدم و از این همه حقارت خونم به جوش اومد. من مطمئنم که خیلی از ارتشیام از این وضعیت کلافن.
منم وقتی تو جنوب خدمت میکردم از این صحنه خیلی دیدم.
همه اینا باعث میشه که ما احساس مسئولیتی بیشتری کنیم.
محمد حتم دارم یه اسمی برای گروهمون انتخاب کردی.
مصطفی جان بی زحمت اون قرآن رو بده من.
چشم بفهمید.
ما در هر کاری از این کتاب که در واقع راهنمای زندگی مادی و معنوی مونه پیروی میکنیم. پس بهتره برای انتخاب اسم گروهمون هم از قرآن کمک بگیریم.
آفرین. مطمئنم اینجوری بهترین اسمو برای گروهمون انتخاب میکنیم. بسم الله.
خب. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. صفن کنه هم بنیان و مرسوس.
به به چه اسمی. گروه صف،
گروه توحیدی صف.
امیدوارم بتونیم برای برپای کلمه توحیدی کار کنیم، برای برپای جامعه اسلامی و قسط و عدل و توحید کلمه.
الهیان بچه حالا که با مدد گرفتن از قرآن حال خوبی پیدا کردین ازتون میخوام که برای خواسته منم دعا کنی.
چه خواسته ای؟ تو بگی نگی من برای برآورده شدن خواستت همین الان دو رکعت نماز میخونم و دعا میکنم.
خواسته من چیزی نیست که از شما برادر رو پنهان کنم. خدا بخواد میخوام برم دست بوس آقا. خیلی دوست دارم ایمار اعلامی آقا رو از دست خودشون بگیرم.
اما رابطه ایران و عراق الان چندان خوب نیست.
میدونی معنیش چیه؟ یعنی بایستی قاچاقی خودتو برسونی به عراق.
یه دایی دارم که سالهاست احواز زندگی میکنه، شاید از طریق اون بتونم یه کاری بکنم. شما فقط دعا کنیم چون دیدن امام واقعا برام یه آرزو شده.
انشالله که میری و سلام بچه های گروه صف رو هم به آقا میرسونی.
انشالله.
رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
کتاب این افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم، رفیق مهربان و غمگسارم.
به نام خدا و سلام. اجمالاً در این که اسلام جامع ترین دینه و در همه مسائلی که به سعادت دنیوی و اخروی انسان مربوط میشه دستور و قانون داره شکی نیست. اما اگر میخواین کمی مفصلتر این مطلب رو باور کنین بهتره نگاهی به کتاب حلیت المتقین کنین. این کتاب یکی از آثار علامه محمد باقر مجلسی رضوان الله علیه که در آداب اسلامی نوشته شده. خود علامه در مقدمه این کتاب می‌فرمایند: چون امتیاز نوع انسان از سایر حیوانات تخلق به اخلاق حسن است و به مقتضای حدیث شریف نبوی صلوات الله علیه و آله که بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق، تمامی آداب پسندیده و اخلاق حمیده در دین آن حضرت بیان گردیده. جمعی از سالکان مسالک سعادت از این حقیر درخواست نمودند که رساله‌ای در بیان محاسن آداب که از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم رسیده باشد بنویسم. لذا رعایت حقوق برادران ایمانی را لازم دانستم و از مقتضای حدیث الدالو علی الخیر کفائلهی امیدوار گردیدم و درخواست آنان را اجابت نمودم.
ایمان به اوج سعادت رسید، عز و قدر و سیادت رسید، ز شادی کامل شبی بهره ور، ز فرمان یزدان نبی چید و سر، ز شادی کامل شبی بهره ور، ز فرمان یزدان نبی چید و سر، ز شادی کامل شبی بهره ور، ز فرمان یزدان نبی چید و سر.
حلیت المتقین شامل 14 باب و یک بخش پایانیه. هر باب فصلهای متعددی رو در بر داره. بعضی از ابواب این کتاب عبارتند از آداب لباس پوشیدن، آداب خوردن و آشامیدن، آداب ازدواج و کیفیت تربیت فرزندان، آداب معاشرت مؤمنان و حقوق آنها و آداب سفر کردن. به قسمتی از این کتاب که درباره آداب غذا خوردن عنایت کنید. سنت است که به دست راست غذا بخورد و دو زانو بنشیند و خابیده چیز نخورد و در وقت راه رفتن چیز خوردن مکروه است و قبل از طعام و بعد از آن دست شستن سنت است و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود هرگاه در طعام چهار چیز جمع شود آن طعام کامل است، از حلال باشد، افراد سر سفره متعدد باشند، نام خدا اول غذا گفته شود و در آخر غذا حمد الهی کنند. عزیزان، کتاب حلیت المتقین به زبان فارسی نوشته شده و امیدواریم با مطالبی که خدمتتون عرض کردیم تونسته باشیم شما رو برای مطالعه این کتاب ترغیب کنیم.
قدر ما گردون دون همت نمیداند که چیز، لر را خاک سیه قیمت نمیداند که چیز، قدر ما گردون دون همت نمیداند که چیز، لعل را خاک سیه قیمت نمیداند که چیز، قدر یاران چون روان از چشم هم روشن شود، در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چیست، در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چیست، در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چیست.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ممنونم که همراه ما هستید و شنونده بخش سوم برنامه‌های این شبکه دینی. امیدوارم که بهره لازم تا این لحظه برده باشید. ساعت 2:10 هست و در هفته کتاب و کتابخوانی هستیم. تا 8 بهمن ماه ادامه داره هفته کتاب و کتابخوانی و ما هم به معرفی کتاب هدیتون متقین اثر علامه مجلسی پرداختیم با صدای سرکار خانم فروغی. در ادامه آنچه تقدیمتون خواهیم کرد، برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان هست که حجت الاسلام همتی پاسخگو به سوالهای شما هستند.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4 ساله. یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نه بازی کنم نه هیچ.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حسای خیلی بدی یاد گرفت.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم.
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن. یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و بزرگوار و مهربان و همیشه همراه برنامه پرسمان تربیتی، سلام میکنم به روی ماهتون. امیدوارم هر کجای این سرزمین سراسر مهر که هستید سالم و سلامت باشید و در پناه خدای بزرگ. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها در کنارتون هستیم به امید اینکه بتونیم در این برنامه قدم کوچکی در راستای اطلاع رسانی بهتر و آگاهی دادن بیشتر در حوزه تربیت کودک داشته باشیم. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه، در کنار همکاران محترمم سرکار خانم موسوی تهیه کننده، جناب آقای امید روحی صدابردار و جناب آقای دکتر مجید همتی کارشناس محترم برنامه که افتخار میکنیم که در کنارتون هستیم و مهمان خانه های دلتون. در ابتدای برنامه معمولا یک دستگلی از جنس صلوات رو تقدیم میکنیم به ساحت نورانی یکی از حضرات آل الله علیهم صلوات الله. امروز میخوایم این دستگل از جنس صلوات رو تقدیم میکنیم به ساحت نورانی 4 امام بزرگوار، امام حسن مجتبی علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام و امام صادق سلام الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیدنا صل علی محمد و آل محمد. صل علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیدنا صل
على محمد وآل محمد. صل على سيدنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستان خوب شنونده، برنامه پرسمان تربیتی رو تقدیم حضورتون میکنیم. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم. آقای دکتر همتی سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر، خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران زحمتکشتون و همه شنونده های خوب رادیو معارف.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه افتخار در کنارتون باشیم. دوستان خوب شنونده، همونطور که اطلاع دارید در هفته های گذشته در رابطه با مقوله اضطراب صحبت کردیم و اینکه اضطراب چقدر میتونه در زندگی فرزندان ما اثر مثبت و منفی بگذاره، اینکه اضطراب باید بهینه باشه، اضطراب در حد نرمال و طبیعی خودش به رشد فرزند ما کمک میکنه و اگر بسیار کم یا بسیار زیاد باشه در آینده تربیت بچه های ما در حقیقت اثر گذار خواهد بود. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، همچنان مقوله اضطراب هست، درست میگم؟ خیلی متشکرم از شما، افتخار میکنیم به اینکه از فرمایش و ارزشمند شما بهره مند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحثی خدمت عزیزان داشتیم، همینطور که آقای توفیقی بزرگوارم اشاره کردند، ما عزیزان حتما به اضطراب نیاز داریم. یعنی اگر اضطراب تو زندگی ما نباشه در واقع حرکتی نیست. اضطراب در واقع موتور محرکه ماست برای انجام کارها و فعالیت هامون. اضطرابی که سطح توجه ما رو بالا میبره که تصادف نکنیم، اضطرابی که به ما انگیزه میده که قبل از امتحان بشینیم و مباحث رو مرور کنیم و مطالعه داشته باشیم، اضطرابی که به ما کمک میکنه به وقت و به هنگام سر قرارهامون برسیم. اما از اون طرف عزیزان وقتی این استراب افزایش پیدا میکنه، قاعدتاً حکم ترمزی رو پیدا میکنه که فرد رو از حرکت باز میداره. از ما بازداری شناختی رو وقتی سطح استراب افزایش پیدا میکنه کاملا توی نوجوانها و فرزندانمون خصوصا میبینیم که این نوجوانی که مباحث رو، این کودکی که مباحث رو کاملا برای امتحان آماده کرده، میره تو جلسه امتحان که میشینه کاملا ذهنش خالی میشه. پس استراب هم پایینش عزیزان آسیب زننده هستش و هم استراب بالا. البته که ما نیاز به استراب بهینه داریم که خیرالامور وسطها، یه سطح از در واقع استراب میانه و معتدل.
بله.
یکی دیگه از عواملی که عزیزان در ادامه میخوام خدمتتون عرض کنم که متاسفانه سطح استراب بچه‌ها رو بالا میبره و میتونه بهشون آسیب بزنه، انتظارات نامتناسب با توان فرزندانمون هستش. قرار ما انتظارمون متناسب با توان فرزندمون باشه. بزرگواران، وقتی که ما سطح انتظارمون رو از فرزندانمون بالا میبریم، هم به خودمون داریم آسیب میزنیم. چرا؟ چون فرزند ما نمیتونه اون خواسته ما رو برآورده کنه و ما دچار ناکامی میشیم.
بله.
ناکامی میتونه منجر به پرخاشگری بشه. پرخاشگری آتشی هست که اول ما رو میسوزونه، بعد فرزندانمون رو. و هم به فرزندمون داریم آسیب وارد میکنیم. چرا؟ چون داریم اون رو هم درگیر ناکامی میکنیم. وقتی که ناکامی ها متعدد میشه و پشت این در واقع سد شخصیت جمع میشه، در نهایت منجر به شکوندن این سد میشه و شخصیت رو متلاشی میکنه. یعنی فرد به این باور میرسه که من یک فرد ناتوان هستم، نمیتونم. لذا ما یکی از اقداماتی که تو اتاق مشاوره انجام میدیم اینه که این نمیتونم رو جایگزین کنیم با این جمله که سخته.
درست.
خیلی از کارا واقعا سخته، نه اینکه ما نتونیم، سخته. بله. ما این سختی رو کمک میکنیم که فرد بتونه اون رو در واقع به سرانجام برسونه. اما این انتظار بالا عزیزان هم به فرزند ما لطمه میزنه و هم به خودمون آسیب وارد میکنه.
بله.
سعی کنیم انتظارمون متناسب با توان فرزندانمون باشه.
بله.
و این نکته رو مد نظر داشته باشیم عزیزان، ما یک لباس رو به تن همه نمی پوشونیم. یعنی تک تک فرزندان ما ممکنه در واقع میزان و توان متفاوتی داشته باشند. الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، انسان ها معدن های طلا و نقره هستند. همه طلا نیستند، همه هم نقره نیستند. پس تفاوت های فردی بچه هامون رو ببینیم و متناسب با توانشون ازشون انتظار داشته باشیم. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، ما یک لباس رو بر قامت همه نمی پوشونیم. پس اگر ما انتظارمون متناسب با توان فرزندمون بود، در واقع پلکانی رو انتخاب کردیم که فرزند ما قدرت و توان پا گذاشتن روی اون رو داره و قاعدتا سقوط نمی‌کنه که درگیر ناکامی بشود. و از اون طرف متاسفانه وقتی که سطح انتظار میره بالا و بچه ها با ناکامی مواجه میشن، برخی از پدرها و مادرها در واقع مرهم بر این زخم نیستن، بلکه نمک میپاشن به این زخم با سرزنش کردند.
بله.
و این سرزنش مدام، حواستمون باشه بزرگواران، خودپنداره فرزندانمون رو داره شکل میده. این سرزنش مداوم ممکنه منجر به لجبازی بشه. این سرزنش مداوم ممکنه عزت نفسشون رو تخریب کنه.
درست.
پس یکی از عواملی که عزیزان باید دقت داشته باشیم میتونه استراب رو تو فرزند ما ایجاد کنه، انتظار نامتناسب با توانشون هست، که این انتظار نامتناسب میتونه ختم در نهایت به سرزنش بشه و این دوتا مقوله استراب تو فرزند ما تشدید کنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی عزیز و بزرگوار و بسیار ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده. یک بخشی رو بشنویم. راه های ارتباطی برنامه پرسمان تربیتی با شما عزیزان اعلام میشه، برمیگردیم در کنارتون خواهیم.
پرسمان تربیتی کودک و نوجوان، پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی. پرسمان تربیتی کودک و نوجوان از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
دوستان خوب شنونده، پرسمان تربیتی تقدیم حضورتون میشه. اولین سوال تلفنی شما رو میشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
بله، من مادر یه نوجوانی هستم، 14 سالشونه. بعد یه خورده براش نگرانم، یعنی چجوری بگم، خیلی اهل بیرون رفتن، تو کوچه رفتن، مثلا یه فضای سرد کنار ما هست، نز بچه که عادت کرد الان مثلا مرتب روز 2-3 ساعت بیرون میره. بعد خیلی هم امسال هم که مثلا وضعیت اینجوری شده به درسش توجه نمی کنه، سر به هوای، نمیدونم اخلاقا اینجوری داره، میخواستم راه نماییم کنم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
خب خدمت این مادر بزرگوار میخوام این نکته رو عرض کنم که اگر قرار فرزند ما بیرون بره، اشکالی در اصل بیرون رفتن نیست. یعنی قاعدتا دیگه ما با یک کودک مواجه نیستیم که بخوایم نگران باشیم و اینکه قاعدتا خودمونم حتما بخوایم حضور داشته باشیم در کنارش. نوجوان یه سطحی از استقلال رو قاعدتا نیاز داره. دوره نوجوانی دوره‌ایه که فرزند ما از کودکی داره گذار میکنه و قراره وارد بزرگسالی بشه و رو پا خودش بایسته، مستقل بشه.
بله.
و قاعدتا اگر دوره کودکی و نوجوانی رو ما با یک چشم نگاه کنیم، باید دفعتا نوجوان رو بندازیم تو 4 متری. یعنی بچه‌ای که هنوز شنا رو یاد نگرفته، قاعدتا اگه تو 4 متری بندازیم غرق میشه.
درست.
پس لازمه که این نوجوان همونطور که تو بزرگسالی قرار تو جامعه و اجتماع بره و ارتباطات داشته باشه و بتونه در واقع گلیم خودش رو از آب بکشه، قرار این توانایی رو ما توی دوره نوجوانی زمینش رو فراهم کنیم.
بله.
اما قاعدتا باید نسبت به آسیب‌هایی هم که محیط و اجتماع ممکنه فرزند ما رو با اون درگیر کنه و فرزند ما باش مواجه بشه، آشناش کنیم و حفظش کنیم. لذا بنده توصیه میکنم به نوجوانها اجازه بدید، اما قاعدتا این اجازه برای بیرون رفتن باید کاملا هدفمند باشد. اینکه نوجوان قرار کجا بره، با کی میخواد بره، برای چی میخواد بره.
بله.
این سوالاییه که باید نوجوان جواب بده و پدر مادر باید بدونند. قرار نیست ما فرزندمون رو رها کنیم. اینکه زمان خارج شدن باید تو تایمی باشه که بالاخره احتمال آسیب کمتر هستش.
بله.
قاعدتا تایم سر ظهر که بالاخره فضای در واقع محیط‌های بیرونی خلوت هست و احتمال آسیب هست، ما نوجوانو اجازه نمیدیم بره بیرون. قاعدتا از یه تایم خاص شب به بعد که دیگه احتمال خطر و آسیب هست، حتی بزرگسالش هم نباید بره بیرون. لذا عزیزان، این نظارت و کنترل حتما باید باشد و هدفمند نوجوان بره بیرون. من با دور کردن نوجوانها توی پارک ها و پاساژ ها به شدت مخالفم. متاسفانه پسرامون تو پارک، دخترامون توی پاساژ. یعنی خریدم نیست، صرفا عنوانشو گذاشتن پاساژ گردی که با همدیگه میرن و میچرخن. من با این مدل حضور اجتماعی مخالف هستم عزیزان. قرار حضور اجتماعی گفتیم هدفمند باشه و دقیقا ما بدونیم داره چه اتفاقی میفته.
بله.
و البته عزیزان، لازمه این مقوله اینه که پدر تو خانواده اقتدار داشته باشه. شما مادرها حریف نوجوانهاتون نمیشید. مادر اومده میگه تا پارسال اگر نوجوانم خطایی میکرد تنبیهش میکردم، امسال که میخوام تنبیهش کنم دست منو میگیره، هلم میده عقب، دیگه زورم بهش نمیرسه. و واقعا اقتدار مادرها بزرگواران، حتی تو کودکی هم اقتدار مادر اقتدار نیست. یعنی این که تنبیه پدر با مادر متفاوت هستش و معمولا فرزندان اون حسابی که برای تنبیه با مادر باز میکنند با حسابی که برای تنبیه پدر باز میکنند متفاوت هستش. البته پدرهایی که تو خانواده جایگاه داشته باشند، پدرهایی که تو خانواده حرمتشون حفظ شده باشه، پدرهایی که خودشون هم حرمت خودشون رو و اقتدارشون رو حفظ کرده باشن.
بله.
لذا حتما ما نیاز به اقتدار پدر داریم تا بتونیم نوجوان رو مدیریت کنیم. و به پدرهام توصیه میکنم از این اقتدار سوء استفاده
نکنید.
جوری رفتار کنید که نوجوان از در کنار شما بودن لذت ببرد و دوست داشته باشه کنار پدر باشه، تا بتونید به این روایت عمل کنید که معصوم علیه السلام میفرمایند بچه هاتون رو الزمه و نفسک کنید، با خودتون همراه کنید. چون انصافاً هیچ جا امن‌تر برای نوجوان از بودن در کنار پدر و حضور اجتماعی با بودن پدر نیست. چون دوره نوجوانی دوره آسیبه. پسرهام و نوجوانهای پسرم گمان نکنن که فقط آسیب‌ها برای نوجوانهای دختر هست. نه عزیزان، اتفاقا نوجوانهای پسر آسیبشون اگر نگیم بیشتر برابر با دخترها هستش و ما این رو داریم تو اتاق مشاوره میبینیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، به نکات بسیار ارزشمندی اشاره کردین. همونطور که خدمت شنونده های عزیز و بزرگوارمون عرض شد، میخوایم به مقوله تربیت جنسی در دوره نوجوانی هم یک اشاره هایی بکنیم. یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم، انشاءالله سوالاتمون رو از آقای دکتر همتی خواهیم پرسید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
خب دوستان خوب شنونده، همچنان در کنارتون هستیم با پرسمان تربیتی که از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضورتون میشه. هفته گذشته یک سوالی رو در رابطه با در حقیقت تربیت جنسی در دوران نوجوانی از حضور ارزشمند آقای دکتر همتی پرسیدیم. خب ابعاد و جزئیات مختلفی داشت که نتونستیم بهش بپردازیم. تو این هفته میخوایم بیشتر این مسئله رو مورد توجه قرار بدیم. آقای دکتر همتی، حتما شما هم با خبر شدید، خب یه ویدیوی خیلی توی گوشی های موبایل این دست و اون دست میشد و مرتبط بود به یه پسر 14 ساله که گفتگوی تصویری رو انجام داده بود که خب متاسفانه خیلی دیده شد و میتونیم بگیم در کنار همه بدی هایی که داشت، یک زنگ خطر بزرگی رو هم به صدا در آورد که خیلی از پدر و مادرها نسبت به مقوله‌ای که شاید کمتر بهش دقت داشتن و یا کمتر ازش آگاه بودن مطلع شدن. آقای دکتر، شما بارها توی برنامه پرسمان تربیتی گفتید که ترشح هورمون جنسی در دوره نوجوانی 4 برابره دوره بزرگسالی، درست میگم؟
بله.
یعنی وقتی بچه های ما به دوره نوجوانی میرسن، دختر پسر فرق میکنه آقای دکتر؟
نه، نوعا این افزایش ترشح هورمون جنسی یعنی استروژن و پروژسترون غالبا تو دخترها و تستوسترون تو پسرها رو ما داریم.
داریم. و تفاوت آنچنانی حالا میزانش نداره.
بله.
یعنی از یک آدم بالغ بسیار بیشتره.
بله.
درست میگم؟ این یعنی این که حالا من محضر شما درس پس میدم و محضر همه شنونده های عزیزمون، شما لطفا به بنده نقد بفرمایید اگر اشتباه میگم، این یعنی که احتمال تحریک پذیری بچه های ما 4 برابره بر آدم های بالغ دیگه، درست میگم؟
بله، یعنی بیشتره.
بیشتر.
بیشتره.
خب حالا بریم ببینیم که کجاها این تحریک‌ها اتفاق میفته. خب ما هفته گذشته به این موضوع اشاره کردیم که خب پدر و مادرهایی هستند که فرزندان دختر و پسر دارن، این جنس مخالف دارن، حالا کاری نداریم که دختر یا پسر، و ممکنه مادر لباسهایی رو استفاده بکنه، این شاید بهتر باشه که بیشتر در فضای خودمانی خودش و همسرش مورد استفاده قرار بگیره، یا به اصطلاح، حالا اجازه بدید که خیلی وارد جزئیات نشیم، قطعا موضوع کاملا شفاف است، یا پسر نوجوان من خواهری داره که خواهر جوونیه یا خواهر نوجوونی که اون هم لباسش، رفتارش، بعضن فرهنگ‌های خانوادگی متفاوته، ممکنه توی یک فرهنگی خیلی از مسائل طبیعی باشه و در حوزه مسائل قبیح بهش نگاه نشه و خب همه اینها از نظر پسر نوجوان من تحریک کننده هست. سوال اولی که میخوام بپرسم آقای دکتر، اگه ممکنه خیلی کوتاه پاسخ بدید، آیا ما در خانواده های ایرانی و در اتاق مشاوره شما و سایر همکارانتون داریم مراجعینی که بیان و رجوع بکنن و بگن که مثلا پسر من یا دختر من نوع نگاهش به محارمش متفاوت شده؟ یعنی میشه فهمید از نگاهش یا رفتارهاش یا روابطش که ممکنه شیطنت هایی ازش سر بزنه؟
همینطور که اشاره کردید، متاسفانه تو برخی از خانواده ها به این نکته توجه نمیشه.
درسته.
و عدم توجه به این نکته غالبا آسیب های زیادی رو به دنبال داره که ما اینو معمولا تو اتاق مشاوره که دیگه افراد درگیر شدن میان مطرح میکنن مطلع میشیم. معمولا مادرها چون جزنگر هستن و زبان بدن رو بهتر از پدرها متوجه میشن،
بله،
روی نکات حساسن. شده مادر اومده میگه وقتی که فرزندم میاد و شب میخواد من رو ببوسه برای خواب، من احساس میکنم این بوسیدن یک مدل
دیگه بود،
دیگه ای هستش، یا احساس میکنم دخترم بیش از اندازه داره تو آغوش پدر میره. دقت داشته باشیم عزیزان، از یک زمانی باید آغوش پدر و آغوش مادر برای بچه‌ها بسته بشه، به این معنا که باید مرز و حریم ما نگه داریم.